بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و توب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لسيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خداوند رحمان در قرآن شرط رسیدن انسان به فلاح و رستگاری هر دو جهان رو دو عامل برمی شمارند، یکی تقوا و پروا و حیای از خداوند و دیگری معیت با صادقین. پیامبر فرمودند: صادقین برادرم علی ابن ابی طالب و فرزند او حسن ابن علی و حسین ابن علی و فرزندان او تا حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا 12 حلقه ولایت و امامت هستند. معیت با صادقین یعنی پذیرش هدایت اونها، تربیت اونها، شیوه زندگی اونها و سبک زندگی اونها. این که از خداوند میخواییم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا زندگی ما رو زندگی محمد و آل محمد قرار بده، به همین معناست که سبک زندگی ما سبک زندگی امامان معصوممون باشه. وقتی که میخواییم بررسی کنیم ببینیم سبک زندگی امامان معصوممون چگونه است، این طبق الگوهای پیامبرانه امامان معصوم زندگی کردن. سبک زندگی امامان که ما هم از خدا میخواییم سبک زندگیمون همون گونه بشه، زندگی پیامبران است. خداوند متعال در قرآن بیش از 1/3 آیات قرآن رو خرج کردن برای اینکه زندگی پیامبران الهی رو به ما معرفی کنن. اگر زندگی ما بخواد به سبک زندگی پیامبران و اوصیا اونها و سبک زندگی امامان باشه، بیش از 1/3 آیات قرآن خرج شده. از 6200 آیه 2200 آیه رو خداوند رحمان خرج کردن برای معرفی شیوه زندگانی پیامبران الهی. بعد هم فرمودن اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده. اینها کسایی هستن خدا با خدایی خودشونها رو هدایت کرده، شما هم به هدایت اونها اقتدا بکنید، به هدایت اونها اقتدا بکنید. یعنی شیوه زندگانی شما زندگی پیامبرانه باشه، کما اینکه زندگی امامان معصوممون زندگی امام رضا پیامبرانه بوده. خداوند متعال از 124,000 پیامبر الهی نام 25 پیامبر رو در قرآن ذکر فرمودن، نام 3 پیامبر رو فقط ذکر کردن، دیگه در سبک زندگی اونها سیره تربیتی اونها آیاتی رو نداریم. 3 پیامبر: الیاس، یسع و ذوالکف. اینها 3 پیامبری هستن که فقط نامشون در قرآن آمده. اما 22 پیامبر بعدی خداوند متعال به سبک زندگی اونها پرداخته. نخستین پیامبری که نامش در قرآن 20 مرتبه مورد تاکید واقع شده، پدر بزرگمون حضرت آدم علی نبی ناب آلهی و علیه السلامه. 20 مرتبه در قرآن نام آدم مورد تاکید واقع شده. میریم سراغ دانشگاه حضرت آدم و حضرت حوا، پدر بزرگ و مادر بزرگ ما. خداوند متعال درس‌های متعددی رو به ما میده. 2 درسی که باید شیوه زندگانی ما باشه و تعیین کننده راه و رسم زندگانی موحدانه ما، پیامبرانه ما، امامگونه ما باشه. اولین درس زشتی معصیت و هلاکت بار بودن معصیت خداوند رحمانه. خب پدر بزرگ و مادر بزرگمون وقتی که در بهشت قرب الهی سکونت پیدا کردن که از روایات برمیاد همین زمین بوده، اما زمینی که تمام آب و هوا و اینها به گونه دیگری بوده، در نهایت سرسبزی، خرمی، تراوت، حلاوت، که می‌فرماید اون شرایطی که زمین در زمان ظهور امام عصر پیدا می‌کنه که تمام زمین سرسبز و خرم میشه، آب و هوا معتدل میشه، سلامت‌ها، عافیت‌ها، قوت‌ها، برکت‌ها، کثرت‌ها از در و دیوار، برکت‌ها از آسمان و زمین میباره بر انسان، میگه اون همون بهشت قرب پدر بزرگمون حضرت آدمه. عصر الظهور جنت و عبین و آدم، عصر ظهور امام عصر همون بهشت قرب حضرت آدم و حواست. یعنی این که اینها مقاماً حبوط کردن، یعنی شرایط زمین رو خداوند عوض کرد. به خاطر چی؟ دچار تکلف شدن، دچار زحمت شدن، دچار به هر حال خشکی شدن، دچار برهوت به هر حال زمین شدن، دچار این شدن که دیگه باید غذاشون رو خودشون تهیه بکنن، گندم رو بکارن، جو بکارن، میوه کشت کنن. خب همه اینها رو برکات زمین به اذن الله بدون زحمت در اختیارشون میگذاشت، همه اینها خودرو بود. اما از اونجا به بعد به خاطر یک ترک اولا بود. خب شجره ممنوعه ای بود، حالا درخی گفتن گندم بوده، حالا هر چه که بوده، مهم اینه، پیام قرآن اینه، پدر بزرگ و مادر بزرگتون یه ترک اولا انجام دادن، از تمام نعمتها و برکتهای الهی محروم شدن، به تکلف افتادن. لباسشون لباسی از جنس نور بود که اندامشون رو می پوشان. هر چی که اراده می کردن در این بهش براشون فراهم بود، از خوردنی ها، نوشیدنی ها. اما یه ترک اولا اینها رو دچار این همه تکلف و زحمت کرد، هم خودشون رو، هم نسل و دودمانشون رو تا قیام قیامت. ما باید در تربیت دینی و تربیت قرآنی هم خودمون، همسرانمون و فرزندانمون این خطرناک بودن گناه و معصیت رو بفهمیم و بعد بتونیم به فرزندانمون منتقل بکنیم. معصیت رو خداوند رحمان در قرآن 20 تا نام براش تعیین کرده. یکی از نامهای قرآنی معصیت ذنبه. ذنب به معنای دم حیوانه، عرب به دم حیوان میگه ذنب. اما چرا به گناه میگن ذنب، به معصیت میگن ذنب و جمعش میشه ذنوب؟ واغفر لنا ذنوبنا، خداوند به ما یاد میده که اگر مرتکب گناه شویم مرتب از خدا بخواید خدای ذنوب ما رو بیامرز. ذنب به خاطر این که دنباله های هلاکتبار و فلاکتباری در افق آخرت و بی‌نهایت داره، نه تنها دنیای ما رو دچار فلاکت و بیبرکتی میکنه، بلکه میتواند تمام ابدیت، آخرت و بینهایت ما رو خراب بکنه. به خاطر همین میگن زنم، چون دنباله های فلاکت باری دارد. این گونه نیست یه لحظه گناه تمام بشه، نه، دنباله دار است. به خاطر همین بهش میگن زنب، دنباله های فلاکت باری در انتظار ماست اگر مرتکب زنب بشیم. و یا اگر مرتکب گناه و ذنب شدیم، با استغفار و توبه نتونیم اثرش رو از بین ببریم. خب شما ببینید یک لحظه شخص غفلت میکنه، یه چاقوی تیزی این داخل چشمی فرو میره، خدا برای هیچ کس پیش نیاره، یه مرتبه اینی به بلندای یک عمر 80 ساله ای کور میشه، نابینا میشه. میگیم خدایا یک لحظه غفلت کرد و این تیزی رو نپایید و این تیزی داخل چشمش شد. یه قاعده هستی اینه، یه لحظه و دو لحظه نداره. بعضی چیزای اینقدر خطرناکه، یک لحظه تیزی داخل چشم، 80 سال کوری و نابینایی. خب ذنب رو خداوند رحمان میگه یک لحظه غفلت، تسلیم خواسته یه دل شدن، تسلیم وسوسه شیطان شدن، فریب شهوت دنیا، لذت دنیا، حرام دنیا رو خوردن و مرتکب گناه شدن، یک لحظه و چند لحظه در افق ابدیت و بی نهایت میتواند ما رو جهنمی بکنه، گناه از مغفرت و آمرزش الهی دور بکنه. این اولین درسیه که به ما خداوند رحمان میده. میگه بپایید که شیطان شما رو دچار معصیت نکنه. دومین درسی که از سیره زندگی پدر بزرگمون حضرت آدم به ما میده، این که به محض این که مرتکب گناه شدید و شیطان دنیا هوا سه ضلع ضلالت انسان دنیا هوا و شیطان شما رو محاصره کرد و شما تسلیم شدید عاقبت معصوم که نیستید پاتون لغزید مرتکب گناه و ذنبی شدید بلا فاصله اهل استغفار باشید اهل طلب مغفرت و توبه به محضر پروردگار باشید اینه که میفرماید مؤمن اگر گناهانش هم زیاده کثیر الذنبم که هست کثیر التوبه است کثیر الاستغفاره ما باید یکسره در حال توبه و استغفار باشیم از گذشته های تباه خودمون از گناهانی که فراموش کردیم میگه فرق ابلیس با آدم این بود ابلیس مرتکب خطا شد نافرمانی کرد در مقابل خداوند فرمان سجده در مقابل آدم رو به جا نیاورد عاقبت آدم و حوا هم دچار خطا شدن فریب شیطان رو خوردن از او شجره ممنوعه استفاده کردن اما فرق این که ابلیس شیطان اعظم ابلیس این جهنمی شد و اسفل السافلین جهنم و عاقبت به شر شد اما آدم و حوا دوباره عاقبت به خیر شدن به بهش برگشتن فرقشون در این بود که ابلیس حاضر نشد توبه بکنه حاضر نشد طلب مغفرت کنه حاضر نشد ابراز ندامت و پشیمانی کنه از خطای خودش میگه اما آدم و حوا به محض اینکه مرتکب این خطا شدن و دیدن لباس نور بهشتی رو از دست دادن اینها خجلت زده شدن از همدیگه فرار کردن از شاخه ها و شاخ و برگ درختان یه لباسی برای خودشون درست کردن میگه حضرت آدم یک تکه شاخه درخت بهشتی رو جدا کرد روی سر خودش گرفته بود سرش رو پایین افکنده بود خطاب اومد از جانب خداوند رحمان آدم تو خودت رو از ما پنهان میکنی صدا زد نه احدی نمیتونه خودش رو از شما پنهان بکنه خدایا اما من شرمندم خجالت زدم خطایی که نباید مرتکب میشدم مرتکب شدم او کسایی که گناه میکنند و بعد سینه سپر میکنند مقابل خدا ما اقدرک به رب بکل کریم چی باعث میشه اینقدر مقرورانه مقابل پروردگار سینه سپر بکنی اینا دارن کار شیطانی میکنن این کار آدم نیست کار فرزند آدم نیست آدم اگر هم مرتکب خطا میشه سری شرمنده میشه سریشو پایین میاندازه خداوند به حق 84ت بیا بگذر شطور دیدی ندیدی میپذیره خدایا خطا کردم سری طلب آمرزش میکنه با اشک ندامت این هنر آدم و فرزند آدمه این دو درس که انسان فراری از معصیت باشه پالای تله معصیت نده به فرمان شیطان و دوم این که اگر مرتکب معصیت شد سریعاً توبه کنه استغفار بکنه این دو درسیه که ما در خانواده آدمی حوایی خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگمون یاد میگیریم خداوند رحمان در سوره اعراف 17 آیه رو اختصاص میده به این درسایی که ما باید از حضرت آدم و حوا فرا بگیریم بعد هم میفرماید در فضیلت سوره اعراف میفرماید که هر کس سوره اعراف رو تلاوت بکنه روز قیامت حضرت آدم در صحرای محشر او رو پیدا میکنه دستشو میگیره شفیع او میشه و او رو با خودش به بهشت میبره این فضیلت تلاوت سوره اعرافه در روایت دیگری پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین من قرأ سورة الاعراف جعل الله بینه و بین ابلیس سترن و کان آدم له شفیعن یوم القیامه کسی که سوره اعراف رو تلاوت بکنه خداوند بین او و ابلیس یک حجابی یک حفاظی قرار میده که نتوند وسوسه های ابلیس بر او اثر بکنه و حضرت آدم در روز قیامت شفیع او خواهد بود در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید من قرأ سورة الاعراف فی کل شهر یعنی یه جوری داره دستور العمل به ما میده امام صادق علیه السلام میگه هر ماه یک مرتبه سوره اعراف رو تلاوت کنید هر کسی که در ماه یک مرتبه سوره اعراف رو تلاوت کنه کان یوم القیامه من الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در روز قیامت در شمار کسانی خواهد بود اون اولیاء اللهی که هیچ خوف و ترس و حراس و حزن و اندوهی نخواهند داشت در شمار اولیاء الله محشور خواهد شد در روایت دیگری می فهمد من قرأها فی کل جمعه کال ممن لا یحاسب یوم القیامه تلاوت کننده هر جمعه سوره اعراف. کسی که در هر جمعه یک مرتبه سوره اعراف رو تلاوت کنه در شمار کسانی خواهد بود که روز قیامت خدا حساب و کتاب رو از او بر می‌داره. حالا این فضیلت هایی که برای سوره های قرآنی گفته میشه فقط فضیلت قرائت نیست. به ما گفتن فضیلت و قرائت ها و تلاوت ها و القیام بها. هم قرائت کنیم، هم تدبر و اندیشه، هم عمل کنیم به معارف این سوره. خب این سوره 17 آیه در حقیقت به خلقت حضرت آدم و حوا و سکونتشون در بهشت و اولین خطایی که به وسوسه شیطان مرتکب شدن و بعد حدیث توبه و استغفاری که داشتن، پیام این 17 آیه رو خداوند تبارک و تعالی این گونه به ما منتقل میکنه. پیام نهایی این 17 آیه بی نظیر از آیه 11 تا 27 اینه، میفرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای فرزندان آدم بپایید، مواظبت کنید، حراست کنید، به هوش باشید، هوشیار باشید. اونگونه ای که شیطان پدر و مادرتون حضرت آدم و حوا رو فریب داد و اونها رو از بهشت قرب الهی بیرون کرد، شما رو نفریبد و شما رو از قرب الهی خارج نکنه، از خیرات و برکاتی که خداوند براتون مقدر کرده در دنیا و آخرت دور نکنه. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. اونگونه ای که موفق شد پدر و مادرتون رو از بهش اخراج کنه و بیرون بکنه، شما رو نفریبه. ما نیاز به یک دوره شیطان شناسی داریم، نیاز به یک دوره شیطان ستیزی قرآنی داریم، ترفندهای ستیز با شیطان، ترفندهای ستیز با شیطان. دو درسش رو به ما یاد دادن در همین سوره اعراف، دو درسش رو یاد دادن که یکی فرار از معصیت، انسان زشتی معصیت رو مطالعه بکنه، بدانه که چگونه معصیت او رو بیچاره میکنه، چه آثار فلاکتباری داره معصیت، تا میتواند از معصیت مهاجرت کند. مهاجرت از معصیت، بعد از معصیت که امام زمان روح فدا در دعای حضرت حجت به همه ما یاد داده. خواهر و برادر، دعای حضرت حجت رو عهد بکنیم در هر شبانه روز، نشد هفته یک مرتبه هم نوای با امام زمانمون این دعا رو طلب بکنیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدای توفیق طاعت به ما بده و بعد معصیت، دوری مداوم از معصیت، مهاجرت از معصیت، که هر روز و هر لحظه‌ای که از عمرمون میگذره ما از ساحت معصیت دورتر و دورتر بشیم. مهاجرت از معصیت. و اگر دوچار معصیت شدیم بشتابیم به سوی استغفار و توبه. یه جوانی اومد محضر پیامبر گفت یا رسول الله من خیلی مرتکب گناه میشم. حضرت فرمود پس فراوان توبه کن، فراوان استغفار کن. او توبه و استغفارم میکنم، دوباره شیطان فریب میده، بعد از یه مدتی مرتکب گناه میشم. حضرت فرمودن دوباره استغفار کن. گفت آقا دوباره استغفار میکنم، دوباره مرتکب میشم. حضرت فرمودن سه بار استغفار کن. گفت آقا دوباره یه مدتی با خودم کلنجار میرم، دیرتر معصیت میکنم اما دوباره معصیت میکنم. این میشه مسافرت از معصیت، میشه چرخی میزنه دوباره میاد سر سفره معصیت. حضرت دفعه چهارم فرمودن آنقدر توبه و استغفار کن تا رگ حیات شیطان قطع بشه. الاستغفار یقطع وتین الشیطان. استغفار میتونه رگ حیات شیطان رو قطع بکنه. اگه دست تو رو گرفته داره میبره، استغفار این رگ حیات رو قطع میکنه. فرمودن آنقدر استغفار کن رگ حیات شیطان قطع بشه و شیطان گورشو گم بکنه و از ساحت دل تو و قلب تو دور بشه. رفقا بدترین زشتی گناه اینه، بدترین زشتی گناه اینه که انسان رو از ولایت خداوند رحمان و ولایت پیامبران و ولایت امامان معصوم خارج میکنه و تحت ولایت شیطان قرار میده. یعنی هرچی معصیت ما و گناه ما بیشتر باشه، ما بیمبالات نسبت به معصیت و گناه باشیم، از ولایت امامان معصوم، از ولایت حضرت علی ابن موسی رضا فاصله میگیریم، دور میشیم. ممکنه ما قرب مکانی داشته باشیم به حرم امام رضا، به ذریح امام رضا، اما اگر ما معصیت رو نپاییم و برای معصیت‌های گذشتمون فراوان استغفار و توبه نکنیم، عاقبت از تحت ولایت خارج میشیم و شیطان ما رو جدا میکنه. شما میبینیم مثل عبدالله ابن عمری که شیخ و شیوخ داعشی های جنایتکاره و آل سعود او رو شیخ و شیوخ خودشون میدانن، شخصیتی که با امام علی علیه السلام بیعت نکرد، با امام مجتبی بیعت نکرد، با امام حسین بیعت نکرد، عاقبت اومد با کف پای حجاج ابن یوسف ثقفی، قاتل 120 هزار از محبان امیرالمؤمنین بیعت کرد. این شخصیت کسیه که توی مکه، بگم و دعاتون کنم، توی مکه قبل از اینکه حضرت ابی عبدالله عازم کربلا بشن، حضرت او رو فرا خواندن به معیت با امامت، گفتن بهشون، گفتن کونو مع الصادقین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین، در معیت امام حرکت کن. قبول نکرده. جالب اینجاست، وقتی امام حسین خواستن برن باش اتمام حجت کردن، نه پیوسته به امام، گفته یا ابا عبدالله بسیار مایل گلم که سینه شما را ببوسم، چون که دیدم که پیامبر فراوان سینه شما را میبوسی و میفرمود انی اقبل موضع السیوف بر رماح، من جای جای شمشیرها و نیزه ها رو میبوسم. امام حسین از روی کرامت اجازه دادن عبدالله ابن عمر سینه ابی عبدالله رو بوسیده. بعد گفته علیکم من السلام یا قتیل، خدا حافظ ای کشته شده ای راه حق، برو به سلامت. و خودش مونده. چی جدا میکنه از ساحت ولایت و امامت؟ گناه و معصیت. و اینکه انسان اهل استغفار و توبه از معصیت نباشه، عاقبت از ساحت ولایت و امامت جدا میشه، این گونه جزء هلاک از زدگان دنیا و آخرت میشه. خداوندا به حرمت، نورانیت، وجاهت و دوری از معصیت، دوری لحظه به لحظه از معصیت، استغفار از معصیت و توبه واقعی از معصیت به همه ما عنایت بفرما. یاد کنید شهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان حضرت زهرا و امیر المؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع السلام.